فصل هفتم.
تو را می ستاییم که سراپرده های آسمان را به نامت آذین بستند، تو را که در آن سوی ابرها بالیدی و بر زمین تابیدی همچو آفتاب.
از سرزمین نور. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای نور، به نام خدای نور نور، به نام آن که هستی یک پرتو از نور لطف اوست، به نام آن که جان آدمی رو با نور عقل روشنی بخشید تا به راه نمایی عقل نور هدایت رو بیابه، به نام آن که حقیقت رو چون نوری فراروی آدمی قرار داد و به او برای رسیدن به این نور بال و توان پرواز بخشید، به نام خدا، خدای نور نور.
امر کجاست؟ امراض کجاست؟
از آن سو از جانب خیمه های عراقیان کسی نامه ای آورده بود برای امراض.
کجاست امراض؟
به او گفتند
در خیمه معاویه. امراض را آنجا میتوانی بیاد.
نامرسان به سوی خیمه ای به راه افتاد که قدری عقبتر از خیمه های دیگر بود، اما بلندی آستانه آن و رنگارنگی پارچه‌هایی که بر آن آویخته بود از دیگران ممتازش می‌کرد. خیمه امیر شامیان معاویه.
امیر ما پاینده باد. نامه ای آوردم برای امراض.
پیش بیا جوان، نامه را به دست او برسان. می‌دانم که دلش بی‌قرار است تا آن چرا که تو آورده ای زودتر بخواند.
شاید این بیقراری دل امیر است که همه دلها را بیقرار میپندارد. نامه را رساندی جوان؟ اینک زودتر تنهای من بگذار تا آن چرا که آورده ای برای امیر بخواند.
نامه رسان نوشته ای آورده بود از ابن عباس عموزاده علی. نویسنده نامه آن سوی بیابان قرار داشت و گیرنده نامه این سو. هر یک از ایشان جامعه دشمنی با دیگری را بتن کرده بود، یکی همراه علی بود و دیگری هم نشین معاویه.
بخوان امر، بخوان نامه ابن عباس را.
این نامه ایست از بنده خدا فرزند عباس برای امر پسر آس. به راستی که در میان عرب کسی را بی‌شرم‌تر از تو نمی‌شناسند.
چقدر برای تو حرمت قائل است.
صبوری کن تا نوبت تو نیز برسد. او می‌نویسد به راستی که در میان عرب کسی را بی‌شرم‌تر از تو نمی‌شناسند. معاویه تو را با هوا و هوس فریفت و تو دین خود را به بهای اندک به او فروختی. اینک اما اگر در پی خرسندی خدا هستی، به خانت بازگرد و چشم از حکومت مصر بردار. معاویه در این جنگ مانند علی نیست. مردم عراق نیز مانند مردم شام نیستند. مردم عراق به علی دست بیعت دادند که بهترین ایشان بود. اما مردم شام با معاویه پیمان بستند که از هیچ کدامشان شایسته تر برای حکومت نیست.
مگر برای ابن عباس چه نوشته بودی که این گونه جوابت را داده است؟
به اون نوشته بودم که گذشته را از یاد ببر. شام تنها با نابودی عراق و عراق تنها با نابودی شام به دست می آید. پس باید از ادامه پیکار جلوگیری کرد. به اون نوشته بودم که نفع من و او در آن است که جنگ را متوقف کنیم.
او به تو چه جوابی داده است؟
ابن عباس نوشته من و تو مانند یکدیگر نیستیم. من به دنبال فرمان خدا هستم و تو در پی رسیدن به حکومت مصر. پس راه ما از هم جداست.
چه نامه مؤثری برای او نوشته بودی امر؟
مرا با نیش کلامت آزار مده امیر. این تو بودی که مرا وادار کردی برای عموزاده علی نامه بنویسم و راه آن دو را از هم جدا کنم، در حالی که من از آغاز به این کار معتقد نبودم. علی و عموزاده هایش همگی فرزندان عبدالمطلب هستند. قلب آنها یکیست.
این تنها راه ماست برای پیروز شدن بر علی. گمان می‌کنی که با علی می‌توان به میدان رفت؟ کدام یک از ما می‌توانیم پشت علی را به خاک بیابان برسانیم؟ من یا تو؟ یاران ما نیز قدرت رویارویی با یاران او را ندارند. پس چگونه می‌توانیم این سپاه قدرتمند را به شهر و دیارشان بازگردانیم؟ راه ما جز این نیست. باید میان این سپاه اختلاف ایجاد کنیم. باید سران سپاه را از یکدیگر جدا کنیم.
این را من نیز می‌دانم. حتی بهتر از تو. اما اگر ندانیم که این مقصود را چگونه دنبال کنیم، اگر ندانیم چرا باید بفریبیم، هیچگاه به پیروزی نخواهیم رسید. به جای ابن عباس باید به فکر کسان دیگر بود.
احساس میکنم صید تازهی پیدا کردی.
در این بیابان صید فراوان است. چشم باز میخواهد و چنگال تیز.
چه کسی را انتخاب کردی؟ امر؟
اگر کسی امیر سرزمین پرنعمتی مانند آذربایجان بوده باشد و به فرمان علی از امارت برکنار شده باشد، آیا آمادگی دشمنی با او را ندارد؟
اشعث را میگوی؟ اشعث قیس؟
آری، اشعث. اشعث زمین باروری است برای بلعیدن بذری که ما در آستین داریم.
اشعث قیس انتخاب بدی نیست. ببینم با این زمین بارور چه میکنی.
میان دو سپاه که به کارزار آمده بودند، بارها تبل جنگ نواخته شده بود. سران دو سپاه هر از گاه در گوشه از میدان به هم تاخته بودند و در این میانه بسیاری جان باخته بودند. سفارایی اینان چندین ماه به درازا کشیده بود. هر روز کسی به پادرمیانی پیش می آمد تا از ریخته شدن خونهای دیگر جلوگیری شود. اما نه معاویه راضی می شد که سر بر اطاعت از خلیفه مسلمانان مولا علی بسپارد و نه علی راضی می شد که حکومت شام را به دست ستمگری چون معاویه واگذارد. انتظار برای رخ دادن یک جنگ بزرگ، انتظاری خسته کننده شده بود. ماها دوری از خانواده و خیشان، آفتاب و خشونت بیابان، جنگاوران را از هر دو سو خسته و آزرده کرد. سرانجام مردان هر دو سپاه به تنگ آمده از جنگ‌های پراکنده و بی‌نتیجه، از امیران خود آغاز جنگ بزرگ را خواستند و گویی مرگ برایشان آسان‌تر از تحمل آن زندگی شده بود. یک روز که آفتاب با تمام قامت خود به تماشای بیابان ایستاده بود و به روی مردان پنهان شده زیر انبوه جامه‌های جنگی از آسمان آتش می‌باری، لحظه جنگ بزرگ ناگهان فرا رسید. چوب‌ها بر پوست کشیده تبرها فرود آمد و از گلوی تهی شیپورها ناله به هوا خواست. اسب‌ها از دو سو بیقرار به سوی یکدیگر حمله ور شدند و ذره‌های خاک میدان به تکاپو در آمدند. قناف‌ها خالی ماند و شمشیرها کف مردان پیکارجو را پر کرد. فریادها زمین را به لرزه درآورد. بیابان زیر پای مردان خشمگین شکاف برداشت و دهان باز کرد تا گلوی خشکیده خود را با خون سرخ تازه کند. جنگ به راستی آغاز شد. روز جنگ بزرگ از هنگامی که صبح دمید تا وقتی که شب از راه رسید، در آن بیابان صدای چکاچک شمشیرها و برخورد گرزها لحظه خاموش نشد. خورشید از تماشای قامت‌هایی که آن روز به زمین افتادن شرمگین شد و چهرش رنگ سرخی گرفت. اما زمین گویی هنوز از نوشیدن خون مردان سیراب نشده بود. با آن که شب فرا رسیده بود، با آن که صحرا پر از نعش آدمی و حیوان شده بود، با آن که تیغه شمشیرها شکسته و نیزه ها به دونیم شده بود، باز هم جنگ میان بدنهای بیرمق و تنهای زخمی ادامه داشت. مردان سپاه شام مرگ را در کنار شکستی بیمانند قبول کرده بودند. خیمه معاویه اگر در تاریکی شب پنهان نمی شد فرو می افتاد. همه چیز به کام علی بود و یاران علی. برای هیچ کس تردیدی باقی نمانده بود که معاویه رفتنی است. خستگی و خواب جنگاوران را دیرهنگام به سوی خیمه ها کشاند. چادر گسترده شب بر سراسر بیابان سایه انداخت و از هر طرف صدایی به آه و ناله بلند شد. آن سوی پرده شب پیروزی به انتظار علی و یاران علی ایستاده بود. هیچ کس تردیدی نداشت که معاویه رفتنی است. اما در همان شب در کنار شعله‌های آتشی که سرمای بیابان را از بدن زخم خورده پیروز مردان میدان دور می‌کرد، ناگهان از میان یاران علی صدای مخالف به گوش رسید. این صدای اشعث قیس بود که در یک قدمی پیروزی همراهان خود را از ادامه جنگ برحذر می داشت.
ای همراهان و خویشاوندان من، به خدا قسم آنچه امروز بر ما گذشت در میان عرب بی سابقه بود. من جنگی را به یاد ندارم که از آن چنین کشته به جا مانده باشد. اگر به فکر خود نیستید از تباهی عرب پرهیز کنید. بیمناک فرزندان و زنانی باشید که بدون سر و همسر روزگار تلخ زندگی را باید سپری کنند.
ای اشعث، تو بزرگ بریکنده هستی. ما خیرخواهی و دلسوزی خرا میشناسیم، اما بی پرده سخن بگو. در این شب که آبستن شیرینی صبح پیروزی است، به رأی تو آیا باید قدم پس کشید و میدان را خالی کرد؟
این شیرینی که تو از آن سخن میگویی به دست نمی آید مگر به تلخی از دست دادن مردانی که هر یک افتخار روزگار ما هستند. تا به کی باید این تلخی را برای رسیدن به یک شیرینی موهوم تحمل کرد؟
اما از سپاه شامیان دیگر چیزی باقی نمانده. هیچ خردمندی دشمن زخم خورده به شکست افتاده را این گونه رها نمی کند و به خانه باز نمی گردند. ما هاست که ما آوارگی بیابان را در آرزوی دیدن چنین لحظه‌ای تحمل کرده ایم، جان باخته ایم و خون داده ایم. چگونه بر همه اینها قلم بیهودگی بکشیم و با دست خالی به عقب باز گردیم؟
سخن من سخن مردی نیست که گرفتار بیم مرگ شده باشد. سخن خیرخواهی است که مصلحت خویشاوندان و همخونان خود را این گونه می‌بیند.
صدای مخالف اشعث در میان تاریکی شبی که پیروزی به انتظار سپاه علی ایستاده بود شگفتی ها را برانگیخت، اما کار خود را کرد. برخی دلهای ناپایدار لرزید و برخی قدم ها سست شد، اما هنوز هیچ کس نمی دانست که این قدم های سست و دلهای لرزان فردا به چه کار می آید؟ همان شب در دل شب سنگین شکست، معاویه و همنشین او امرهاش نیز نیرنگی تازه را می ساختند. آن دو به گفتگو نشسته بودند برای چاره‌جویی.
مردان سپاه علی یک دل و یک دست نیستند. میان ایشان نیز برخی هستند که از پیروزی علی ناخوشنودند. از چنین زمینه‌ای باید استفاده کرد و این آخرین چاره ماست.
اگر مردان سپاه علی چنین هستند که تو میگویی، چرا به سوی ما نمی آیند؟ چرا همراهی با ما را بر ایستادن در سپاه علی ترجیح نمی دهند؟
اینها مرد جنگیدن با شمشیر نیستند. اینها کسانی هستند که در تاریکی شب نیستند و از پشت خنجر می زنند.
از اینان چه استفاده‌ای میتوان برد؟ در این هنگام که حامیان ما غرق خون شدند و نیزه‌های مردان علی ما را در محاصره خود دارد.
به دست اینان باید بهانه داد. بهانه‌ای برای بستن راه علی، برای ایجاد اختلاف بین سپاهیان علی. این همان خنجری است که باید آن را میان دست‌های اینان قرار داد و به انتظار فرود آوردنش نشست.
و آن بهانه چه میتواند باشد؟
کتاب خدا را به میان میکشید. ادعا میکنیم که به فرموده قرآن پر میسپاریم و از علی میخواهیم که به جای جنگ میان ما
کتاب خدا داوری کنم.
وانگاه چه خواهد شد؟
یاران واقعی علی ادعای ما را نخواهند پذیرفت، اما درویان با ما موافقت میکنند و به این بهانه میان سپاه اختلاف میاندازد و این اختلاف علی را از رسیدن به پیروزی باز میدارد.
راهی که تو نشان میدهی ارزش آزمودن دارد، اما امیدوارم در میان سپاهیان علی هنوز کسانی باشند که از پیروزی او ناخوشنود
هستند. دوست من هستند، مگر کسانی مانند اشعث را از یاد بردی؟
اشعث، پاری اشعث.
آن شب با همه آنچه در سینه داشت به پایان رسید و صبح با کوله باری از امید و ناامیدی، آرزو و نیرنگ آشکار شد. یاران معاویه نه توانی برای نبرد داشتند و نه امیدی. یاران علی اما با رسیدن به پیروزی صبح را که دیدند به سوی دشمن تاختند. پس ناگهان در برابر خود نیزه های را دیدند که آیات قرآن را به دست گرفته بودند. سپاهیان شام نیزه ها را بالا و پایین می بردند و فریاد می زدند که ما به داوری قرآن خرسندیم. یاران علی این را که دیدند بر جای ایستادند، شگفت زده و حیران. اما ناگهان از میان ایشان صدایی برخاست، صدایی همسو با شامیان.
ما نیز به داوری قرآن سر می سپاریم، جنگ و برادر کشی کافیست.
این صدای همسو با شامیان شگفتی یاران علی را بیشتر کرد. همه با هم به اشعث خیره ماندند که سخن شامیان از زبان او به گوش می‌رسید. دلهای لرزان و قدمهای سست بهانه ای را که می‌جستند یافتند. علی را رها کردند به دنبال آیاتی از قرآن که گروه ستمکاران به نیزه‌ها آویخته بودند.
رادیو فرهنگ،
Yeah.
عالم امکان شده پر غلغله، چون شده خاموش صدای علی، منبر و محراب
رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
بندگان سرودگاهی مرا میخوانند به این که حالا نوبت برخاستن و چشم به چشم سحرهای ماه مبارک رمضان انداختن است.
الهی تو آنی که نور تجلی